مکاسب جلد 3 صفحه 275. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم الاعداء اجمعین. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به شروط متعاقدین. البته یه فتعملی هم برای جلسه قبل بود که گفتیم که دوستان مراجعه بفرمایند. خاطرتون باشه عرض کردم که ببینید این فتعمل آیا از اون تعملهایی است که شیخ روش مستقر میشه یا اینکه ناقابل دفعه. شیخ فرمود که اگر در حقیقت اون ضامن عین رو ادا نکنه و تحویل مالک ندهد، حق مطالبه غرامت رو ابتداعا نداره. این فرق داره با معاملات دیگری که مثل بیع و شراء. ما گفتیم این مسئله معنون هست که مشتری میتواند بگوید تا زمانی که مبیع رو که مال من هست به من تحویل ندهی، من ثمن رو به شما تحویل نمیدهم و هاکذا باعث. ولی آیا در ما نحنفی هم همچنینه؟ ممکنه گفته بشه که خب اینجا هم یک نوع درست معاوضه نیست حقیقتاً، ولی شبیه همون معاوضه است و چه بسا اینجا هم بگن که آقا بله او هم میتواند این ضامن بگوید آقا تا زمانی که اون غرامت رو به من پس نداده ای من هم این رو به شما دفع نمی کنم. ولی خب این دلیل قرصی نداره و همونطور که شیخ استدلال کرده تا زمانی که این سلطنت محقق نشود برای مالک، این اصلا ملک قارم نمیشه. فرق داره با بیع و شراء که از همون ابتدای عقد مبیع دیگه ملک مشتری، ثمن ملک بائع است. بسیار خب، یه مطلب دیگری هم در همون صفحه 272 شیخ فرمود و این بقیه منها احکام اون آخر اکثر، که خب احکام دیگری مثل همون بحث به فضولی اینها هست. و وقتی که ما گفتیم که آقا این در بسیاری از احکام مثل در حقیقت مال غصبیست، خب بر کتاب الغصب احکام متعددی مطرح شده که خب اصلا اینجا شیخ اینها رو مطرح نکرده، چون بحث اینجا بحث کتاب الغصب نیست. لیستی از اون احکام رو شما میتونید در همین کتاب‌هایی مثل جواهر یا همین اصول توضیح المسائل مراجع تو کتاب الغصب پیگیری بکنید. در هدت طالب هم لیستی از این احکام رو مطرح کرده، دوستان مراجعه بفرمایید ان شاء الله. خب بحث ما در شروط متعاقده اینه. اولین شرطی که اینجا مطرحه برای متعاقدین شرط بلوغ است. شیخ می‌فرماید که المشهور کما ان الدروس والکفایه بطلان و عقد السبی بل ان الغنیه الاجماع علی و ان اجاز الولی. ولو ولی هم اجازه بده عقد السبی باطله. ابن زهره اصلا ادعا اجماع کرده. البته اینو ما عرض بکنیم، ادعاهای اجماع ابن زهره اعتبار چندانی ندارد و بسیار از اینها مبتنی بر همون استنباطاتی است که صورت گرفته و مرحوم شیخ هم در رسائل اشاره داره به این مطلب. و فی کنز العرفان نسبت و عدم صحت عقد السبی الی اصحابنا، که اینم ظاهرش انگار این است که اتفاق نظر هست رو بطلان عقد السبی. و ظاهر این در حقیقت مطلب این هست که حتی اگر اذن ولی هم باشد باز هم عقد سبی باطل است، چون قیدی رو مطرح نکرده و ظاهره ارادت و تعمیم به صورت اذن ولی و ان تذکره ان الصغیره محجور علی بالنص و الاجماع. از تذکره نقل شده که صغیر محجور است، ممنوع از تصرف است، هم به برکت نصوص هم به اجماع اصحاب. فرقی هم نمی کنه که این صغیر ممیز باشد یا نباشد، در همه تصرفاتش هم محجوره الا مواردی که استثناء شده است. عباداتش باطل، اسلام او ارزشی ندارد، احرام او، تدبیر او، یعنی تدبیر در حقیقت یک نوع وصیتی است در خصوص عبد، انت حر دبره وفاتی، من که مردم تو حر هستی. وصیت او، البته در خصوص وصیت ما روایت داریم که حالا اون باید مستقلن بررسی بشه. و ایصال الهدیه، حتی یه هدیه ای رو شما میخوای بفرسی برای کسی، بچه رو واسطه میکنی که این هدیه رو برساند. چطور اگه یه مثلا پرنده نامه بری بخواد یه نامه رو ببره برای فردی، این بچه مثلا میخواد هدیه رو واسطه و آلت بشود برای رساندن، گفته که آقا اینم هیچ ارزش و اعتباری نداره. شما میخوای وارد یه منزله بشی، اذن دخول میگیری، اگر سبی بگه بفرمایید این ارزشی ندارد و اذن حیف دخول، البته علا خلافن فی زاله. حالا شیخ میفهمد این دو تا فقره اخیر که ایصال الهدیه و اذن حیف دخول باشه، از این دو تا فقره ما استفاده میکنیم که علامه مطلق افعال سبی رو میخواد بگه بی ارزشه. شنیدید که میگن که آقا سبی مسلوب العباره است؟ خب اختلاف دیگه که آیا عبارت او هم آیا بی ارزشه. مثلا یه موقع سبی اصلا معامله نمیخواد بکنه، فقط او رو میخواد یه ابزاری قرار بدی برای اینکه صیغه عقد رو بخواند، حتی این مقدار هم بعضی گفتن به درد نمیخوره، بی ارزشه. حالا شیخ میفهمد از این دو تا فقره کشف میشه که آقا این مستثنا منه علامه اللی که میگه جمعی تصرفات همه افعال سبی رو شامل میشه. چرا؟ چون ایصال و اذن اصلا تصرف نیست، نه تصرف قولی نه تصرف فعلی. به طریق اولا، به فحوا، ما میتونیم بگیم که آقا در نظر علامه تصرفات قولی و فعلی سبی هم غیر معتبر است. میگیم آقا ایصال و اذن چیه؟ ایشون میگه و انما الاول که ایصال باشد، آلتون فی ایصال الملک، یه وسیله و ابزاریست مثل یه اسبی، یه حیوانی که یه چیزی رو میذارن روی حیوان، این هم اتفاقا آموزش دیده است، تربیت شده است، میره اونجایی که باید بره و محموله رو میرسانه. و انما الاول آلتون فی ایصال الملک کمالا و حملها علی حیوان و ارسلها، و ثانی کاشفون ان موضوع که تعلق علیه اباحت الدخول. آقا کی مباحث برای من داخل در منزل دیگری بشه؟ و موقعی که اذنی صادر بشود از طرف صاحب البیت. خب این اذن بچه تصرف نیست، نه تصرف قولیه نه تصرف فعلیه، فقط یه کاشفیست از یه موضوعی. موضوع هم چیه؟ اذن صاحب البیته که تعلق علا اون موضوع اباحت الدخول و هو رضا المالک. و توجه علل حکم فلغنیه. حالا آقا استدلال بر بطلان عقد سبی در حقیقت به چیست؟ ایشون می فرماید که در غنیه به حدیث رفع قلم تمسک شده، رفع القلم عن ثلاثه عن سبی حتی یحتل نابالغ، تا زمانی که محتلم بشه و بالغ بشه، عن المجنون حتی یفیق دیوانه، تا زمانی که خوب بشه، و عن نائم حتی یستیقظ خواب، تا زمانی که بیدار بشه. قلم از اینها برداشته شده، قلم از اینها برداشته شده. خب قلم از اینها برداشته شده یعنی چیزی رو برای اینها نمی نویسن، هیچ اثری بر رفتار اینها بار نمی شود. و قد سبق این وجه استدلال اینهاست، و قد سبق و از جمله عقد اینها کلا عقد خواهد بود و قد سبقه و فی ذالکه از شیخ المفسود فی مسئلت الاقرار. قبل از ابن زهره شیخ طوسی در مفسود گفته ان مقتضا رفع القلم الا یکون لکلامی حکمون. این درسته گفته به تو، ولی این به تو او اعتبار نداره، حکم مترتب بر این به تو نمی شود. یا اگر گفته اشتری تو، یا اگر گفته زوج تو، فرقی نمی کنه. و نحوه ابن ادریس در سرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرا، چون طبق برخی روایات وصیت اون کسی که سنش به 10 سال رسیده که ولو بالغ نیست نافذ است. ایشون گفته که نخیر، حدیث رفع قلم، حدیث رفع قلم رو محفوف به قرینه میدونه انگار ابن ادریس. یا آقا ما قبول نداریم وصیت بچه 10 ساله رو، بلکه با توجه به حدیث رفع قلم میگوییم این وصیت نافذ نیست. و تبعهم فلستدلال بهی جماعتون که العلامت و غیرهی. خب این یک دلیل. دلیل دیگر روایتی از حمزه بن همران عن مولانا الباقر علیه السلام. روایت زیادی هست، همه روایت رو ذکر نکرده ایشون، که ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها، اون دختری که ازدواج بکنه و دخول به او بشود، در حالی که لها 9 سنین ذهب عن هل یتم، این دیگه اون یتیم بودن از او برطرف شده، این دیگه یتیم حساب نمیشه. و دفع الیها مالها، مالش به او داده خواهد شد. و جاز امرها فشرا، مالش رو به خودش تحویل میدن و کار او در خرید و فروش دیگه نافذ خواهد بود، جاز امرها نافذ خواهد بود. و الغلام لا یجوز امره، ولی پسر بچه اینجوری نیستش که با 9 سال مشکلش حل بشه. تو بیع و شرا کارهای او نافذ نیست. و لا یخرج عن الیوت حتی یبلغ 15 سنه، تا 15 سالش بشه. در روایت ابن سنان آمده که متی یجوز امر الیتیم، سوال میکنه چه موقع نافذ است کار یتیم. قال حتی یبلغ اشده، تا زمانی که به اون زمانی که زمان در حقیقت اشد اوست، زمان قوت اوست، زمان محکم شدن اوست برسد. قال ما اشده، سوال کرد آقا اشد او کیه؟ قال احتلام، او همون زمانی که محتلم میشه و بالغ میشه. و فی معناها روایاتون اخر. حالا شیخ انصاری پاسخ این ادله رو بیان میکنه. اول حدیث رفع قلم رو مطرح نمیکنه، اول همین روایات رو پاسخ میده، بعد میره سراغ حدیث رفع قلم. ایشون میفرماید که آقا این که لا یجوز و امر الیتیم، این یعنی چی؟ این یعنی اون اقوال او، عبارات او کلا شیعه، هیچ خاصیتی نداره، این بیشتر از این دلالت نداره که میخواد بگه آقا این در حقیقت استقلال ندارد که بدون اذن ولی خودش بخواهد تصرفی بکنه. این دیگه دلالت نداره که حتی با اذن ولی هم معاملات او باطل است. نه دیگه اینقدر زور نداره. چرا؟ چون این جواز که مثلا لا یجوز امره، جاز امرها، این تو این روایت مرادف با چیه؟ مرادف با مضی است. مرادف با مضی باشه یعنی چی؟ یعنی بتواند به آن ترتیب اثر بده. آقا از کی میتونه بچه ترتیب اثر بده به؟ معاملات خودش. خب این ظاهرش اینه که یعنی دیگه کاری به ولی نداشته باشه و بتونه خودش ترتیب اثر بده. اینو داره حضرت نفی میکنه، نمیخواد بگه که آقا اگر با اذن ولی هم بود این خاصیتی ندارد. لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف. انصاف این است که تعبیرهای مثل لا یجوز امره، جاز امرها و مشابهاتش که زیاد تکرار شده که میگه عرض کردیم شیخ همه رو نیورده، این ظهورش در استقلال تصرفات اوست. چرا؟ لأن الجواز مرادف للمضی. یعنی آقا وجاوزنا به بنی اسرائیل البهما، عبور دادیم بنی اسرائیل رو از دریا. جواز یعنی عبور، یعنی مضی یعنی عبور کنه دیگه، میگه آقا انجام شد تموم شد رفت. کی میتونه سبی بگه آقا دیگه کار من تموم شد، این کاری که انجام دادم نافذ است، یعنی به صورت مستقل. خب پس این تعبیر جواز و مشابهاتش، این ظهورش در استقلال تصرفه. لأن الجواز مرادفون للمضی، ولی اگر به اذن ولی باشه که این جواز امر یتیم حساب نمیشه، مستند به اذن ولیه. فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علل اجازه، یا لا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علل اجازه. این که او استقلال در تصرف ندارد، این که او لا یجوز امره، عدم جواز امر او، منافاتی ندارد با این که آقا کارهای او متوقف بر اجازه باشد. چون وقتی که موقوف بر اجازه باشه بازم صد میکنه لا یجوز امره، یعنی لا ینفذ امره، نافذ نیست. نافذ نیست زورش، یعنی که آقا نمیتونی روی این حساب باز کنی مگر ولی از بده میسازه. مثل که میگیم بیع الفضولی غیر مازن بل موقوف. آقا بیع فضولی مازی نیست، نافذ نیست، موقوف است. این معناشی نیستش که آقا از بی خوبون باطله حتی اگر مالک اجازه بده در فضولی. تو سبی هم به همین نحوه بیش از این استفاده نمی شود. و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ای یکون سفیها. شیخ میگه آقا یه شاهدم براتون بیارم، شاهدش اینه تو این تعبیرها که میفرماید که آقا امر یتیم نافذ نیست و جائز نیست تا اینکه بالغ بشه، تا اینکه محتلم بشه، پشبندش مثلا تو بعضی تعابیر داره الا یکون سفیها، یعنی الا اینکه گفتم حتی یحتلم استثناء داره، یه موقع بالغ میشه ولی بالغی است که سفیهه. لا تؤتوا السفهاء اموالهم. آقا در مورد سفیه شما حق نداری که به او این اجازه رو بده که در اموالش تصرف بکنه. شیخ میگه که آقا خود این الا یکون از سفیه ها هم نشون میده شاهد بر مدعای ما. چرا؟ چون در مورد سفیه کسی نگفته که آقا اگر او معاملهی بکند ولو با اذن ولی معاملاتش نافذ نیست. نمیگم با اذن ولی درسته. خود این الا یکون سفیه ها شاهد میشود برای این که لا یجوز و امر الیتیم هم یعنی استقلالا لا یجوز و امره، این منافاتی نداره که با اذن ولی این نافذ از معاملاتش. خب فلا دلالت لها حین اذن علا سلب عبارته. لذا شیخ می فرماید که آقا این روایات دلالت ندارد بر اینکه سبی مسلوب العباره هست. نه خیر، عبارات و اعتبار داره، منتهای مراتب استقلال در تصرف ندارد. لا یجوز امره بیش از این رو نمی فهمانه. و انه اذا ساوم ولیه متاعا و عین له قیمته و امر السبی به مجرد ایقاع العقل من طرف الاخر کان باطلا. نمیفهمونه که مسلوب العباره است، نمیفهمونه که اگر ولی این سبی متاعی رو معامله کنه و قیمتی برای آن بگذارد، در معرض فروش بگذاره متاعی رو، قیمتی هم تعیین بکنه برای اون متاع و به بچه ای بگه، دیدید بعضی مغازه ها پارچه فروشی هم حتی هست، بچه ای هست اونجا وایساده، امر بکنه به سبی که آقا عقد رو تو ایقاع بکن با طرف دیگه. خب نمیتونیم بگیم که آقا این روایت دلالت دارد بر بطلان، لا دلالت لها هینه زن علا سلب عبارته و انه ازا الاخر. و کذا و همچنین است، لو اوقع ایجاب النکاح او قبوله لغیره و اذن ولیه، همینطوره که توی نکاح هم این بچه بیاد ایجاب رو او مثلا بگه، زوجته رو به او بگه یا قبول رو بگن او مثلا بر زبان جاری بکنه برای دیگری، به اذن ولیهی، ولیش هم البته اذن بده که او چنین کار رو بکنه، این چه اشکالی داره؟ ما برای چی بگیم این در حقیقت ایجاب و قبول، ایجاب و قبوله باطلیست؟ پس این روایات با این که فراوان هم هست، بیش از این که آقا به فهمان سبی استقلال تصرف ندارد، بیش از این چیزی را نمی فهمونه. خب اما بیایم سراغ حدیث رفع قلم، ببینیم حدیث رفع قلم دلالت بر چی داره. البته اختلافاتی هست در معنای این حدیث که آقا این رفع قلم مؤاخذه است، رفع قلم کتابت اعمال، رفع قلم کتابت سیئات. ببین احتمالات مختلفی هست، طبق روایات حسنات رو می نویسن برای سبی، حسنات رو می نویسن ولی سیئات رو نمی نویسن. خب ممکنه کسی بگه این رفع قلم کتابت سیئاته، یا اینکه نه مطلق رفع کتابت تمام اعماله، یا اینکه نه اصلا رفع کتابت نیست، رفع مؤاخذه است. به هر حال شیخ انصاری می‌فرماید که آقایون شما که اومدید تمسک کردید به رفع قلم، بعدم از این رفع قلم خواستید استفاده کنید که این سبی کلامش هیچ حکمی ندارد و در نتیجه معاملات و عقود و ایقاعاتش باطل است، خب فکر همه جاشو کردی؟ این روایت آخه دلالتش رو باید بررسی بکنید، سه تا اشکال اساسی شیخ انصاری مطرح میکنه به حدیث رفع قلم. ایشون میفرماید که اولا ظاهر از این روایت رفع قلم مؤاخذه است، نه رفع قلم جعل حکم. یعنی چی؟ شما اومدی از رفع قلم استفاده کردی که آقا اعمال سبی حکمی نداره، حتی یه حکم وضعی هم نداره. ما از حدیث رفع قلم همچین استفاده ای نمی کنیم، ما فقط اینو می فهمیم که آقا رفع قلم شده یعنی مؤاخذه نمیشه. همین بحث ما هم که در مورد مؤاخذه نیست، بحث ما در نفوذ عمل و کلام سبی است، در حالی که ظاهر از حدیث رفع قلم رفع قلم مؤاخذه است. قلم جعل احکام که نفرمود که بگه آقا یه قلمی داد ما داریم که میایم قانون جعل میکنیم با اون قلم. در مورد سبی ما قانونی جعل اصلا نکردیم، هیچ حکمی نداره اعمال سبی.
شیخ میفرماد پس حدیث رفع قلم این قلم جعل احکام رو نمیخواد بگه، ظهورش در قلم مؤاخذه است. و اما حدیث و رفع القلم ففیه اولا ان الظاهر منه قلم المؤاخذه لا قلم و جعل الاحکام و لذا بنا اینا کل مشهور علی شریعت عبادت سبی. لذا ما مثل اون آدم هایی نیستیم که قائلن که عبادت سبی مشروعیت نداره و اصلا عبارات او مسلوب از شرع. نه، ما عبادت سبی رو مشروعیت برش قائلیم. یه پسر بچه نابالغ نماز میخونه، صحیح هم میخونه، چرا مشروعیت نداشته باشه؟ حدیث رفع قلم هم پس فقط میگه چی؟ میگه آقا من مؤاخذه نمی کنم سبی رو. این چه رفتی به بحث ما داره که معاملاتی صحیح یا صحیح نیست؟ این اشکال اول به حدیث رفع قلم. خب اینجا اشکال دومی رو هم شیخ مطرح میکنه. قبل از اینکه اشکال دوم رو مطرح بکنیم یه توضیح اینجا عرض بکنیم در مورد همین اشکال اول. در مورد این فرمایش مرحوم شیخی گفته آقا ظاهرش این است که قلم مؤاخذه برداشته شده نه قلم جعل احکام. حاج آقا بیانی اینجا دارن. حاج آقا فرمودن که از این تعبیر شیخ معلوم میشه که ایشون بین نفی مؤاخذه و نفی حکم ملازمه قائل نیست، یا لااقل مردده. چون تو اشکال اول منکر نفی حکم شده و حق هم اتفاقا با ایشونه، چون رادعیت عبد که فقط با مؤاخذه نیست، حرمان از ثواب هم میتونه رادعیت داشته باشه، البته به اندازه عقاب نیست رادعیت. اگر عقاب در کار باشه خب این رادعیت عبد بیشتره. پس لازم نیست برای اینکه عبدی مکلف باشد حتما مؤاخذه هم برای او لحاظ بشه. ممکنه مؤاخذهش نکنن ولی در این حال حکم برای او بار باشه. لذا شیخ انصاری در اون بررسی ادله براءت تو بحث آیات داله بر براءت حتی نبع اثر رسولا رو خاطرتون باشه به همین مطلب تصریح میکنه که نفی عقاب ملازمه با نفی حکم ندارد. در حال این پس اشکال اول شیخ انصاری و حدیث رفع و ثانیاً اما اشکال دوم. اشکال دوم چون طول میکشه این بمانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.